دومین فرزند نقاش امپرسیونیست فرانسوی پیر آگوست رنوار که در محله مانمارتر به دنیا اومد. بله، داریم در مورد ژان رنوار صحبت میکنیم. کارگردان، تهیه کننده، فیلم نام نویس و بازیگر فرانسوی که در سال 1894 در پاریس به دنیا اومد. برادرش پیر یکی از بازیگران معتبر سینما و تئاتر فرانسه بود و برادرزادش کلود یکی از بهترین فیلم بردارای تاریخ سینما. تو کودکی ژان خانواده‌اش برای اقامت در جایی با نور طبیعی بهتر که برای نقاشی رنوار پدر ضروری بود به جنوب فرانسه رفتند. اون و بقیه خانواده و دایش موضوع بسیاری از نقاشی‌های آگوست بودند. ژان همیشه یاغی بود. دائما از مدرسه شبانه روزی معتبری که برای تحصیل به اون فرستاده شده بود فرار میکرد و البته علاقه‌ای هم به سفالگری داشت. با شروع جنگ جهانی اول با درجه ستوان دومی به جبهه اعزام شد و وقتی گلوله‌ای تو پاش جا خوش کرد و تا آخر عمر باعث لنگیدن اون شد، به جای برگشتن به خونه به عنوان خلبان شناسایی در جنگ باقی موند. از اون طرف با تماشای فیلم های چارلی چاپلین عاشق سینما شد و پس از دیدن زنان احمق اریک فون اشتروهایم به سال 1921 تصمیم گرفت فیلم ساز بشه. در سال 1924 نخستین فیلمش دختر آب رو با شرکت همسر اولش کاترین هسلینگ کارگردانی و طراحی صحنه کرد. سرمایه ساخت این فیلم از فروش تابلوهای آگوست رنوار به دست اومده بود. نانا به سال 1926 بر مبنای رمان امیل زولا و کبریت فروش کوچولو به سال 1928 بر مبنای داستان هانس کریستیان اندرسن اولین اقتباس‌های ادبی اون بودند. بقیه اقتباس‌های مشهور اون شب چهارراه جورج سیمنان به سال 1932، مادام بواری گوستاف فلوبر به سال 1934 و اعماق اجتماع ماکسیم گورکی به سال 1936 هستند. در بین فیلم‌های سامتش در کنار اقتباس‌های ناتورالیستی که به گفته هنری لانگلوا به طبع رنوار نزدیک‌تر بود، فیلم‌های تجربی هم مثل با آهنگ رقص چارلستون به سال 1927 وجود داره که یک فیلم کوتاه سورالیستی، فوتوریستی و یادآور دنیای شوخ فیلم‌های اولیه رن کلره. داستان که در سال 2085 می‌گذره نشون میده که چطور سیاه پوستی برای کشف رقص نیاکانش از آفریقا سوار سفینه‌ای شده و به پاریس میاد و رقص چارلستون رو از کاترین همسر رنوار یاد می‌گیره. رنوار در سال 1931 بعد از 11 فیلم صامت، اولین فیلم ناطقش کمدی تمیز کردن بچه به سال 1930 رو کارگردانی کرد. این فیلم های دهه 1930 اون مثل ماده سگ به سال 1931 و بودو از غرق شدن نجات یافت به سال 1932 بودند که شهرت فراگیر اون رو رقم زدند. بودو درباره ولگرد آواره‌ای که یک کتاب فروش تصادفاً اونو از خودکشی نجات میده و به خونه خودش میبره. بودو تمام قواعد خرده بورژوایی رو زیر پا میذاره و در انتها وسط مراسم ازدواجش با کلفت خونه خودش رو به رود سن میندازه و جایی دورتر از چشم همه در زیر آفتاب تابان به خشکی میرسه. لباسهای رسمیش رو با لباسهای یک مترسک عوض میکنه. مترسک رو چنان در آغوش میگیره که به قول پنلوپ گیلیات گویی یکی از همکارانش رو بغل کرده. راه اومده رو میگیره و مثل ولگرد چاپلین اما بدون اینکه کوچکترین خواسته ای از دنیای متمدن داشته باشه گم و گور میشه. رئالیسم رنوار در سال 1930 بی نقص و پرتراوته. اون آروم آروم به استفاده از دکور و گریم چنان بی‌اعتماد میشه که فیلم بعدیش تونی به سال 1935 رو بدون تمام عناصر دکوراتیو میسازه. این فیلم که داستان تلاش یک کارگر مهاجر ایتالیایی برای بقاست به نوعی پیشگویی نئورالیسم به شمار میاد. فیلمی که تأثیر اون بر آثار اولیه لوکینو ویسکونتی انکار ناپذیره. در ضمن تونی اولین همکاری رنوار با برادرزادش کلود به عنوان فیلم بردار بود. رنوار از اواسط دهه 1930 با گرایش های چپ خودش به جبهه خلق پیوست و سه فیلم ساخت که در عین ارزش های زیباشناختی منحصر به فردشون معید تلفیق سینما با دیدگاه های سیاسی خالقشه. این سه فیلم عبارتند از جنایت آقای لانج به سال 1936، زندگی از آن ماست، اون هم به سال 1936 و فیلم مارسیز به سال 1938. با وجود طرفداری رنوار از حزب کمونیست، به خصوص در نیمه اول کارنامه سینماییش، اون هرگز زبان قامزش رو به نفع ایدئولوژی چپ رها نکرد. رنوار از طبقه اعیان و آریستوکرات کاریکاتورهای سینمایی ترسیم میکنه، اما بدون سوء نیت. درست همونطور که هرگز تصویری ترحم برانگیز از فقرا ترسیم نکرده. آقای لانج تنها همکاری رنوار با فیلمساز شاخص رئالیسم شاعرانه ژاک پرور بود. اگرچه این دو کارگردان از همدیگه راضی نبودند، اما لانج یکی از کاملترین فیلم‌های رنوار در دهه 1930 و به قول روژر لینهارت، پرور سرزندگی و طنز نیش‌دارش را آورده و ژان رنوار همدردی و رمانتیسیسم خود را. از دهه 1930 فیلم گردشگری بیرون شهر به سال 1936 با وجود زمان کوتاهش شاید کاملترین و نابترین نمونه سینمای رنوار باشه. این فیلم که تا سال 1946 به نمایش در نیومد، داستان گردش روز تعطیل خانواده‌ای در ییلاق، عشق‌های گذرا و سرخوشی هاست که با پایان روز و بارش بارون به پایان میرسه. جان هم مثل پدرش استاد مسلم نمایش گرد همایی هایی که در اون روابط پیچیده میون انسان ها بر داستان غلبه میکنه و به روایتی خود داستان میشه. رنوار این الگو رو از لانج تا النا و مردان به سال 1956 به شکلی درخشان تکرار میکنه. در انتهای این تراژدی تغزلی به نظر میرسه تمام شخصیت ها به بیداری دردناکی رسیدن. بعد از پایان شوخی ها و استهزا ها و تحرک دائمی، فیلم های رنوار با لایه‌ای ظریف از اندوهی درونی و حسی از افسوس و دریغ به پایان میرسن. انگار هر فیلمی از به پایان رسیدنش ماتم میگیره. رنوار در سال 1937 توهم بزرگ یکی از شاهکارهای جاودانش رو با شرکت یکی از محبوبترین بازیگرانش ژان گابن و با بازی تأثیرگذار مراد قدیمیش فون اشتروهایم کارگردانی کرد. فیلمی که تجربه خود رنوار در جنگ جهانی اول رو منعکس می‌کرد. داستان اسرای فرانسوی تو یک قلعه نظامی و مصداق بارز شعارهای همیشگی رنوار کبوتر با کبوتر باز با باز. با این تفاوت که رنوار همگونی رو در طبقه اجتماعی میبینه و البته در انتها ایدئال‌های انسانی مهمتری رو مد نظر قرار میده که باعث نزدیکی آدم‌های نامتجانس به هم دیگه میشه. فیلم نمایش موفقیت آمیزی تو فرانسه و امریکا داشت. یکی از فیلم‌های محبوب روزولت که فقط تو نیویورک 26 هفته روی پرده بود، اما طبیعتاً تو ایتالیا و آلمان توقیف شد. بیشتر فیلم های رنوار، به خصوص آثاری که تا پیش از دهه 1950 ساخت، قربانی عدم درک زمانه خود شدن، هم از چشم‌اندازی تکنیکی و نوآوری های متعدد اون در روایت و هم از نگاه سیاسی و اجتماعی. فیلم بعدی رنوار و یک شکست تجاری، مارسیز، نمایش بخشی از انقلاب فرانسه و وقایع مربوط به تصرف ورسای، از دریچه چشم آدم‌های عادی و چند سرباز اهل مارسیه. تو این فیلم نه از لحن قهرمانانه فیلم‌های انقلابی خبریه و نه از تصویر کاریکاتوری دربار. روی پرده رنوار به هر دو طرف فرصتی یکسان میده و ریتم فیلم رو به انتها چنان سریع و کوبنده و برانگیزاننده میشه که انگار خود فیلم هم ساختاری مثل یک انقلاب داره. مثل بسیاری از فیلم‌های آینده رنوار، مارسیز بدون موسیقی در انتها و به پایانی باز ختم میشه. دومین همکاری رنوار و گابن در اقتباسی بی‌نظیر از حیوان آدم نما به سال 1938 امیل زولا، بیشتر گرایش‌های غالب سینمای فرانسه و آثار مارسل کارنه و جولین دوویویر رو نشون میده. در این فیلم و بیشتر آثار دهه 1930 رنوار، دوربین به طرزی باور نکردنی سیاله. فضاها در فیلم‌های اون با حرکات دوربین و بازیگران و تصحیح مکرر قاب‌ها انگار از چهار طرف دائما در حال گشوده شدنن و تماشاگر درون فضایی سه‌بعدی قدم می‌ذاره که با واقعی‌ترین شخصیت‌ها و طنزی غریب انباشته شده. بازی‌های فیلم‌های رنوار همیشه دو چهره متضاد رو همزمان عرضه می‌کنه. هم طبیعی و ناتورالیستی و هم تئاتری و نمایشی، چرا که معمولاً یه بازی در بازی و فریب و نمایشی در دل فیلم جریان داره که باعث میشه میشل سیمون، انگریت برگمن، آنا مانیانی، ژان پیر کاسل، ژان لویی بارو یا ژان گابن حرکتی زبردستانه بین نمایشگرانی حرفه‌ای و شخصیت‌هایی واقعی داشته باشن. فیلم بعدی رنوار، قاعده بازی، به سال 1939 پایان بخش عصر طلایی سینمای فرانسه، نتیجه منطقی شکست جبهه توده ها و رانده شدن به سوی جنگ جهانی دوم بود. روزهایی که تومار رئالیسم شاعرانه رو در هم پیچید و جایی رو برای آثاری دو پهلو باز کرد که اندکی بعد بنیان سینمای مدرن قرار گرفتن. فیلم به بیشتر اصول شاخص عصر طلایی سینمای فرانسه بی‌اعتنا موند و بخش مهمی از شکست تجاری و انتقادی فیلم در نمایش اول به همین خاطر بود. رنوار که همیشه آرزو داشت تا تو یکی از فیلم‌هاش بازی کنه، فراموش نکنیم که گردشی بیرون شهر تا پایان جنگ جهانی دوم به نمایش در نیومد. فرصت رو مغتنم شمرد و نقش اکتاو رو به عهده گرفت. حضور اون روی پرده مثل حضور نمایشگردانیه که بزمی دیوانه بار رو تا به انتها با مهارتی بی‌نظیر هدایت میکنه. نمایش فیلم در شیک‌ترین سینماهای پاریس آغاز شد، اما ناگهان مشتریان خوشپوش همون سالن‌ها شروع به داد و فریاد و آتیش زدن روزنامه و پرتاب کاغذ مشتعل به سوی پرده کردند. اونها نمیتونستن تصویری چنین استهزاآمیز از طبقشون رو تحمل کنن. منتقدا هم هر احساسی که داشتن شرایط رو چندان برای پشتیبانی از فیلم مساعد نمیدیدند و بد و بیراه گفتنها چنان بالا گرفت که قاعده بازی بعد از 3 هفته از پرده پایین کشیده شد. در حالی که فیلم قبلی حیوان آدم نما حدود 4 ماه تو سینماهای پاریس باقی مونده بود. با اشغال پاریس اسم فیلم به فهرست فیلم‌های ممنوعه حکومت ویشی وارد شد و سالها طول کشید تا دوباره کشف بشه. و حالا چندین ده است که فیلم در رأی‌گیری‌های متعدد جایگاهی ثابت بین 10 فیلم برتر تاریخ سینما پیدا کرده. قاعده بازی فیلمی بود تقریباً بداهه پرداخته شده و شکل گرفته سر صحنه. بسیاری از فیلم‌های دیگه رنوار هم به سرچشمه‌های خلاقیت آنی و خارج از فیلمنامه کارگردانشون وابسته بودند و شاید خود این یکی از دلایل عدم توفیق نسبی دوره آمریکایی اون باشه. شیوه فیلمسازی آزاد رنوار و برخورد اون به عنوان یک تجربه زنده مثل خود زندگی و معاشرت گروهی رو بعدها قولهایی مثل فدریکو فلینی و جان کاساوتیس اخذ کردند. با تماشای فیلم‌های اونها میشه رگه‌های بداهه پردازی رو دید و چگونگی اونها رو درک کرد. اما با وجود این پیش آگاهی در فیلم‌های رنوار حتی با دیدنشون هم به سختی میشه پذیرفت که این ساختار موزاییکی بی‌نقص بداهه پردازی شده باشه. پس از شنیدن موسیقی جوزف کوزما که برای فیلم توهم بزرگ اثر ژان رنوار ساخته، به ادامه پادکست فیلم این هفته گوش میکنیم که استثنائاً این بار در دو قسمت تهیه شده. در این قسمت معرفی کارگردان و در هفته بعد نقد خود فیلم. توهم بزرگ، فیلمی از ژان رنوار با هنرنمایی ژان گابن، دیتا پارلو، پیر فرسنی و اریک فون اشتروهایم. موسیقی جوزف کوزما. گوینده پادکست هادی مجتبوی. یک هفته پس از نمایش فاجعه آمیز قاعده بازی، رنوار با همسر دومش دیدو فریر که از سال 1944 تا زمان مرگ همراه رنوار بود، به روم رفتند تا روی فیلمنامه‌ای بر مبنای اپرای توسکا کار کنند. با شدت گرفتن احتمال جنگ، اون به فرانسه برگشت تا دوباره این بار در 45 سالگی تو ارتش ثبت نام کنه. اما دولت فرانسه اونو به عنوان استاد به مرکز سینمایی روم فرستاد، با این امید که تبادلات فرهنگی بین دو کشور احتمال حمله نظامی رو کاهش بده. رنوار پیش از اشغال فرانسه یه بار دیگه از ایتالیا به اونجا برگشت و بعد با کمک رابرت فلاهرتی به امریکا رفت. با وجود استقبال هالیوود از اون، کار تو امریکا و پیدا کردن فیلمنامه‌هایی که با تعریف اون از سینما سازگاری داشته باشن بسیار دشوار بود. اولین فیلم امریکایی رنوار، مرداب، به سال 1941 نیمی رنوار و نیمه دیگه فیلم فاکسه. با همون زیبایی شناسی آشنا و همیشه نظرگیر فیلم‌های اواخر دهه 1930 و دهه 1940 کمپانی. این تلفیق اگرچه برای هنرمندی مثل رنوار که تحمل هیچ قید و بندی رو نداره، نامطبوع و پر از لحظات ناخوشایند در جریان تولید بوده، اما گذر زمان سرنوشت دیگه ای رو در تاریخ سینما براش رقم زده. والتر برنان در فیلم مرداب بعضی از مهمترین دیدگاه‌های رنوار رو که به طور پراکنده در شخصیت‌های مختلفی از دوره فرانسوی بیان شده بود، یک جا بیان میکنه. نکته دیگه تسلط حیرت انگیز رنوار بر جزئیات فرهنگی جنوب امریکاست. اون هم در شرایطی که به گفته خودش هنوز انگلیسی حرف زدنش مایه تفریح و خنده همکاران امریکاییش بوده. مرداب و فیلم جنوبی به سال 1945 طوری هستند که انگار رنوار بدون محدودیت‌های زبانی و قومی میتونه به درون انسان‌ها رسوخ کنه. قهرمان اون چه لویی 16 در مارسیز و چه شکارچی های بی سواد جورجیایی از حرارتی انسانی و نگاهی منحصر به فرد به دنیا برخوردارند. شاید تأثیرگذارترین لحظه مارسیز زمانیه که لویی در حین آخرین خروجش از کاخ به برگ های پاییزی اشاره میکنه و میگه که امسال پاییز زود سر رسیده. درست همونطور که وقتی والتر برنان مطرود و متهم به قتل در مرداب رو ماری مرگبار برای 12 بار نیش میزنه، کاری که میکنه نشستن، تمرکز کردن و اندکی دعاست. در نگاه رنوار همینها برای نجات یک مرد از مرگ، حداقل مرگ روح اون، کافیه. تصاویری که جزئیات اون از کلیاتش اهمیتی بیشتر داره. مرداب و تا حدودی فیلم جنوبی شباهت‌هایی با آثار فورد دارن که چندان هم عجیب نیست. فیلمنامه نویس فیلم دادلی نیکولز یکی از نزدیکترین یاران فورد بود و فیلم در کمپانی خانگی اون فاکس و با تیم ثابت بازیگران فورد از جمله وارد باند و جان کارادین ساخته شد. اما شباهت‌ها ورای این نام‌ها میتونه در نگاه دو فیلم ساز به جهان هم باشه. عدالت طلبی، طبیعت گرایی، ستایش مطرودان و جستجوی حقیقت که میتونه مرداب رو به آقای لینکلن جوان، این زمین مال من است، به سال 1943 رو به خوشه های خشم به سال 1940 و از بعد روانکاوانه به تمام شهر حرف میزنند، به سال 1935 و مرداب رو به جاده تنباکو به سال 1941 پیوند بده. رنوار پس از فیلم این زمین مال من است با بازی معجزه آسای چارلز لاتون که مستقیما به اشغال خاک فرانسه اشاره می کرد جنوبی را ساخت. تلاشی برای تصویر کردن یک سال از زندگی پنبه‌کاران بقایت فقیر تگزاس و یکی از موفق‌ترین فیلم‌های رنوار در هالیوود که جایزه اول جشنواره ونیز در سال 1946 را گرفت. جیمز ایجی در نیشن فیلم رو به خاطر رویکرد شاعرانه و واقع‌گرایانه محضش با وجود داشتن پتانسیل کافی برای تبدیل شدن به بیانیه‌ای سیاسی و اجتماعی ستود. وقایع نگاری یک سال بیم و امید، کار و نیاز و غرور و عشق و شکست پنبه‌کاران، یک وقایع نگاری از خاک، فصول و هوا. تنها تضاد دراماتیک فیلم نیست، از یک همسایه بد ناشی می شود. آخرین فیلم های رنوار در امریکا، خاطرات یک مستخدمه به سال 1946، اولین اقتباس سینمایی از رمان اکتاو میربو بود که بعدها لوئیس بونوئل هم به سراغ اون رفت و زنی در ساحل به سال 1947 بودن. اون فیلم آخرش رو درباره تنهایی بشر میدونه. داستانی که امید زیادی به اون داشت. اما بعد از نمایش ناموفق، بسیاری از صحنه‌هاش توسط تهیه کننده دوباره فیلم برداری و تدوین شد. وقتی حرف داریل زانوک که رنوار با استعداد است اما از خودمان نیست به گوش رنوار رسید، اون برای همیشه قید فیلمسازی رو در امریکا زد و البته در همون زمان شهروند رسمی امریکا شده بود. به دوران امریکایی رنوار بیشتر به عنوان دوره سرگردانی و انتقال برای پیوند دوران درخشان اول به دوره بازگشت و فیلم‌های بین المللی رنوار نگاه می‌کنند. واقعیت اینه که در دوره امریکایی اون فیلم‌های دلپذیری وجود داره که می‌تونن از بعضی از فیلم‌های هر دو دوره اون بهتر باشن. مثلا مرداب می‌تونه از مارسیس پیشی بگیره. یا اینکه میشه فیلم این زمین مال من است رو در مقایسه به فیلم النا و مردان ترجیح داد. رنوار در سال 1949 به هند سفر کرد و با سرمایه امریکایی فیلم رودخانه رو در اونجا ساخت. آیین بودایی و فلسفه هندو تأثیر زیادی بر اون گذاشت و بسیاری از دیدگاه‌های سیاسی یا طبقاتیش تعدیل شده یا به کلی محو شدند. این فیلم در ضمن اولین فیلم رنگی رنوار و آغاز استفاده نقاشانه اون از رنگ در سینما بود که با سگانه موزیکال تکنیکالری که در دهه 1950 ساخت به اوج رسید. موضوع این سگانه کالسکه زرین به سال 1953، کانکان فرانسوی به سال 1955 و النا و مردان رابطه هنر و زندگی و روابط عاشقانه ای که انعکاسی از انتخاب بین زیبایی و آفرینش هنری با زندگی و مظاهر اونهاست. رنوار که علاقه و تخصصی مثال زدنی در کار در لوکیشن های واقعی داشت، این فیلم ها رو تقریبا به شکلی کامل در استودیو ساخت تا مؤید دنیای مجازی و نمایشی داستان ها باشند. با اون که حداقل دوتای اونها درباره وقایع و آدمهای واقعی بودن، اما اون نشون داد که چگونه میتونه واقعیت رو مبنای شکل دادن به افسانه قرار بده. گالسکه و النا زنانی قوی رو نشون میدن و ادای دین شخصی رنوار به آنا مانیانی و اینگرید برگمنه. به خصوص النا که در سایه برگمن به فیلمی درباره زیبایی و قدرت زنان، زشتی و بیهودگی استبداد سیاسی و هیجان و شور و جمعیت و رژه و نمایش تبدیل شده. این کمدی فانتزی رو رنوار تلاشی برای رها کردن همه چیز از اون جمله مضمون و پیام خوند. فیلمی درباره موقعیت‌های خوب و بد و شخصیت‌های بد و خوب. تمرینی در سبک و به بازی گرفتن بازیگران. پشت کردن به منطق و رفتن به سوی بداهه پردازی محض با تأثیر پذیری از کمدیا دل ارته. بهترین فیلم سگانه و شاید شاهکار رنوار در دهه 1950 کانکان فرانسوی به سال 1955. داستان ژان گابنیه که میخواد رقص قدیمی کانکان رو در کاباره مولان روژ احیا کنه. و خب البته این کار رو میکنه و همونطور که کانکان با فرانسه عجین شده، کانکان هم یادآور سینمای فرانسه در دوران شکوه اونه. یکی از زیباترین فیلم هایی که در ستایش هنر ساخته شده و ادای دین رنوار به تئاتر، رقص، نقاشی، موسیقی و سینما. اندرو ساریس فیلم رو استعاره ای از هر نوع آفرینش هنری میدونه. فیلم شاداب و زندهی که درونی ترین احساسات کارگردان رو بیان میکنه. رنوار در همین دوران در پاریس نمایشنامه چاقوی بزرگ بر مبنای نمایشنامه کلیفورد آدتس که بعدها رابرت آلدریچ دستیار رنوار در فیلم جنوبی فیلمی از اون ساخت رو تهیه کرد و برای لزلی کارون نمایشنامه اوروه رو نوشت. در سال 1959 وصیت‌نامه دکتر کوردلیه رو با تکنیک های تلویزیونی ساخت. یک سال پیش از اینکه بیمار روانی آلفرد هیچکاک به سال 1960 به عنوان انقلابی در پیوند این دو رسانه قلمداد بشه. وصیت‌نامه دکتر جکیل و آقای هاید رنوار که دیدگاه های انسانیش درباره ریشه های شر رو نگاه بخشنده رنوار به فیلم به نسبت نمونه های مشابه در تاریخ سینما عمقی تازه میده، اما همزمان از جذابیت های نمایشی اون کم میکنه. در این فیلم دکتر جکیل بسیار قسی القلب تر و شرورتر از نیمه خوفناکش آقای هایده. رنوار دکتر رو مردی صاحب اراده نشون میده که قصد شرارت داره، اما هیولای فیلم موجود بینبایی که از روی غریزه محض دست به خشونت میزنه و رنوار بین این دو برخلاف ظاهر مبجح یکی و صورت هولناک اون یکی دیگه تفاوتی بسیار قائل میشه. فیلم نهار روی چمن به سال 1959 که اسمش رو از یکی از تابلوهای مانه گرفته ادای دینی به نقاشی های رنوار پدره و در همون زمین هایی ساخته شده که آگوست رنوار نقاشی می کرد. جان فیلم رو بارانی از صفا و خوشبینی نامیده و در واقع چیزی نیست جز فیلمی که تمام و کمال برای دل خودش ساخته. آخرین فیلم رنوار سرجوخه گوریزپا به سال 1962 بود و بعد از اون فقط تئاتر کوچک ژان رنوار به سال 1970 رو برای تلویزیون فرانسه ساخت. سرجوخه گوریزپا که در نگاهی گذرا ممکنه دنباله‌ای بر توهم بزرگ به نظر برسه، مشابه آخرین فیلم جان فورد پذیرش تلخ و تکان دهنده واقعیته. دو زندانی گوریزپای داستان سرانجام از اردوگاه آلمانیا فرار میکنن و خودشون رو به پاریس میرسونن، اما این آغاز اندوهی بزرگه از پایان دوستی ها و همسفر شدن های فارغ از نژاد و طبقه. در موقعیتی که رنوار تصویر میکنه، جدا کردن تلخ و شیرین از همدیگه غیر ممکنه. شاید به این خاطره که فیلم های اون بیشتر از هر کارگردان دیگه‌ای در تاریخ سینما به روح زندگی واقعی نزدیکترن، بدون اینکه این نزدیکی خدشه‌ای در زیبایی اونها ایجاد کرده باشه. رنوار باقی عمرش رو تو امریکا سپری کرد، جایی که روی فیلمنامه‌های مختلفی کار می‌کرد، در دانشگاه درس می‌داد، دوستانش رو می‌دید و به نمایش‌های ویژه آثار قدیمیش دعوت می‌شد. در همون دوره چندین رمان و دو کتاب غیر داستانی که البته همچنان با لحن یک قصه‌گو نوشته شده، یعنی زندگی و فیلم‌هایم به سال 1974 و پدرم رنوار به سال 1962 درباره آگوست رنوار چاپ شد. در سالهای بازنشستگی سال 1975 سال بزرگی برای رنوار بود. اون در فاصله کوتاهی از دولت فرانسه نشان لژیون دونور و از امریکایی‌ها اسکار افتخاری گرفت و جامع ترین مرور بر آثارش تا اون تاریخ در نشنال فیلم تیتر لندن برگزار شد. رنوار 4 سال بعد در سن 84 سالگی درگذشت. به مناسبت مرگ اون اورسون ولز مقاله‌ای در لس آنجلس تایمز منتشر کرد و رنوار رو بزرگ همه کارگردانان سینما خوند. فیلم‌های رنوار با هر نگاه و با هر تعریفی که از سینما داشته باشیم نمونه هایی والا از هنر سینما و نقش یگانه مؤلف کارگردان در خلق اونها به شمار میان. اما همچنان چند کلیشه و اشتباه رایج درباره اون وجود داره. اول اینکه جمله مشهور رنوار که به یکی از شعارهای سینمای مؤلف بدل شد، یعنی من در تمام عمرم یک فیلم ساختم، به طور کامل درست نیست. کارنامه رنوار چنان از نظر موضوعات و سبک متنوعه که به سختی بشه فیلم سیاسی و رئالیستی زندگی از آن ماست رو با تابلوهای زندگی نهار روی چمن و بی‌اعتنایی مطلقش به خردگرایی در یک دسته قرار داد. یا چطور میشه فیلم سیاه حیوان آدم نما رو با کمدی موزیکال کان کان مقایسه کرد؟ در حالی که توهم بزرگ تقریباً از نظر ساختار وابسته به بهترین سنت‌های سینمای فرانسه دهه 1930 قاعده بازی نسبت به همون اصول بی‌اعتناست. حتی اگه جمله رنوار رو نشان وابستگی مزامین و جهانبینی اومانیستی محض اون بگیریم، باز هم خواهیم دید بین جهان پاکیزه و امید اون به بشر در فیلم گردشی بیرون شهر و ایمان به وجود شیطان در وصیت‌نامه دکتر کوردلیه تفاوت از زمین تا آسمونه. هیچ چیز بهتر از گفته دیگه ای از رنوار برطرف کننده تناقض ها نیست. عمرم را به تجربه کردن با سبک‌های مختلف گذراندم، اما همه این کارها را میتوان تحت این عنوان خلاصه کرد: تلاش‌های گوناگون من برای دستیابی به حقیقت درونی که برای من تنها حقیقتی است که اهمیت دارد. اون همیشه مشاهده‌گر شفیق صور مختلف حیات باقی میمونه. اگه اونو یک اومانیست بخونیم، مسائل رو بیش از حد ساده کردیم. و اشتباه مسلمیه اگر نگاه قضا و قدری اون به هستی رو نشان بی‌هنری و عجز بخونیم. تنها تماشای مکرر فیلم‌های رنواره که منطق سبک خدشه‌ناپذیر سینمای اون رو آشکار می‌کنه. فهرست بلندی از کارگردان‌های تحت تأثیر رنوار میشه ردیف کرد. از ولز تا رابرت آلتمن، از فرانسوا تروفو تا برتران تاورنیه، نه تنها عظمت رنوار رو بیش از پیش آشکار می‌کنه، بلکه نشون میده سبک اون فارغ از اندیشه‌هاش تا چه حد جذاب بوده که کسانی تونستن فقط تکنیک بی همتای رنوار رو از اون وام بگیرن. در نقطه مقابل کارگردان‌هایی هستند که جهانبینی رنواری رو به میراث بردند. باز هم اثبات اینه که اون فراتر از کارگردان‌های دیگه‌ای که در تاریخ سینما می‌شناسیم، راه‌هایی رو برای معاصران و آیندگانش آشکار کنه. سبک سینمایی اون به برداشت‌های بلند توجه داره و حرکات پیچیده دوربین و حرکت در جهت‌های متضاد و استفاده از عمق میدان که توهمی از سه‌بعدی بودن ایجاد می‌کنه. به همین خاطر حس حرکت در زمان و مکان در آثار رنوار چنان واقعیه که آثار اونو به عنوان یکی از نمونه‌های رئالیسمی فرار و دست نیافتنی می‌شناسند. معمولاً تمرکز رنوار بر روی یک شخصیت تکلیف دوربین رو مشخص می‌کنه. دوربین باید سیر حرکت اونو در فضاهای داخلی دنبال کنه. وقتی این شخصیت‌ها و قانون‌های تمرکز بیشتر از یکی میشن، مثل قاعده بازی، به نظر میرسه فضاهای مختلف همدیگر رو قطع میکنن و یا در هم ادغام میشن. انگار که چند فیلم رو همزمان تماشا میکنیم یا حداقل چند صدا رو با هم میشنویم. دوربین رنوار جستجوگره و چون از تفسیر بیزاره، به ندرت مسائل رو به اتاق تدوین موکول میکنه. اما از طرفی به خاطر وابستگی عمیق رنوار با موسیقی، دادن اون ضرباهنگ پویاب و ترنم زندگی در تصاویر در دست تدوینگران ماهری مثل مارگریت رنوار، دومین زن زندگی ژان، ممکن میشه. تو فضاهای خارجی به جای انطباق حرکت بازیگر و حرکت دوربین، دوربین به سادگی حرکت میکنه تا شخصیتها رو در چشماندازهای به دقت تعیین شده ای از طبیعت قرار بده که رنوار به خاطر ریشه های امپرسیونیستیش رابطه ای تنگاتنگ بین اون و شخصیتها میبینه. در نگاه رنوار، تصویر سینمایی باید بتونه انعکاسی از عشق، طبیعت، هنر و زیبایی باشه. تقریباً هر چهار عنصر اصلی نه تنها مضمون فیلم های اون، بلکه شکل دهنده ساختار تصاویرش هم هستند. اونطور که رنوار میگه، مقصود سینما و فرصت منحصر به فردی که فقط این هنر داره اینه که بتونه اون لحظات گذرایی از سیلان شادمانی و اندوه رو با نگاهی بخشنده و ماندگار باز بیافرینه. سینما در نگاه رنوار شاهدیه بر این مسئله که همه چیز اتفاق میفته اما بالاخره میگذره. فیلم های رنوار هنر نمایش گذر زمانه، به شکلی زیبا و دردناک، و شاید همه سینما هم چیزی بیشتر از این نباشه. Thank you.